أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه‌های برگزاری رویدادهای مجازی و خصوصا نرم افزار بیگ بول باتوم که توی حالا دفتر داره استفاده میشه در خدمت شما دوستان هستیم. با توجه به این مشکلاتی که اخیراً توی بستر حالا بروز بیماری مثل کرونا و اتفاقاتی که افتاد، استفاده از کلاس‌های مجازی و حالا وبینارهای مجازی خیلی مرسوم شد و به همین خاطر نیاز است که افراد آشنایی کامل با نرم افزارهای و این پلتفرم هایی که شاخص برگزاری وبینار می باشد داشته باشند. توی این دوره می خواهیم در مورد معایب و مزایای این نرم افزارها و آشنایی با این نرم افزارها صحبت بکنیم. خب با توجه به اینکه دسترسی یعنی سهولت دسترسی آموزش‌های مجازی و امکان استفاده بهینه از زمان و بسیاری از مزیت‌های دیگر وبینارهای مجازی، برگزاری کلاس آنلاین یه ضرورت الان به حساب میاد و ما میتونیم خیلی راحت حالا بدون اینکه در جایی حضور داشته باشیم، مثل الان کلاسی که یا جلسه‌ای که الان داره برگزار میشه، بدون حضور فیزیکی خودمون بتونیم تو کلاس شرکت بکنیم. تو این رویداد ما با چند تا نکته آشنا میشیم که الان کلاس آنلاین یا وبینار یا کلاس مجازی چیه، در موردش توضیحاتی خواهیم داد. آشنایی با نرم افزارهای برگزاری کلاس آنلاین و وبینار آشنا میشیم، با جسد نرم افزار معرفی میکنیم، معایب و مزایاشو خدمتون عرض میکنیم و در نهایت حالا تفاوت بین کلاس آنلاین با وبینار هم بهش اشاره خواهیم داشت. کاربردترین نرم افزارهای برگزاری کلاس آنلاین و وبینار رو خدمتتون عرض می‌کنیم. بهترین نرم افزار برای کلاس آنلاین یا وبینار کدوم هست، می‌تونیم در نهایت به نتیجه برسیم. و یه سری سوالاتی که حالا مرسوم هست تو این برای همه به وجود میاد، آقا مثلا چه جوری ارائه بدم، چی کار بکنم، اینها رو باهاش آشنا می‌شیم. در نهایت هم با معرفی نرم افزاری بی گروهاتون به عنوان یک بستر و پلتفرم کلاس مجازی باهاش آشنا میشیم و نحوه استفاده از اون هم یاد میگیریم. دوستان هر جام اگر سوالی بود بفرمایید، من در خدمتتون هستم. خب اول میخوایم ببینیم که رویداد آنلاین یا مجازی چی هست. میگیم که به بیان ساده رویداد مجازی یک ابزار ویدیو کنفرانس است که در آن ارائه دهندگان و شرکت کنندگان مطالب علمی و آموزشی خود را ارائه میدهند، یعنی بدون اینکه نیاز باشه در یک مکانی دور هم جمع بشن، صرفا با استفاده از فناوری های روز و اینترنت بتونن با هم ارتباط داشته باشند، فایل های خودشون ارائه بدن یا سخنرانی اگه وجود داشته باشه داشته باشن. تفاوت رویداد مجازی و سایر ابزارهای ویدیو کنفرانس هم این است که رویداد مجازی ویژگی های مثبت دیگری نیز ارائه می دهد که برای محیط آموزشی ضروری هستند. توی ویدیو کنفرانس ها شما فقط یک جلسه صوتی تصویری دارید و میتونید به صورت صوتی تصویری با هم صحبت بکنید، مثل یک جلسه ای که مثلا توی یک اتاق جلسات برگزار میشه. هیچ ابزاری برای ارائه یک فایل یا ارائه چیزی ندارید، ولی توی وبینارها مثل یک محیط آموزشی میمونه. شما میتونید یک فایل ارائه بدید، شما میتونید نظرسنجی برگزار کنید، شما میتونید کارهایی که تعاملی با شرکت کنندگان اون جلسه هست برگزار کنید. توی این بخش حالا معرفی است نرم افزارهای برگزاری رویداد آنلاین و برخی از امکانات پر اهمیت رویداد مجازی رو خدمت شما ارائه میکنیم. اول از همه باید ببینیم که یک کلاس آنلاین چه ویژگی های امکاناتی باید داشته باشه. توی یک کلاس آنلاین نیاز هست که ما مشارکت مطلوب از شرکت کنندگان در رویداد داشته باشیم، یعنی اینکه صرف این نباشه که من بیام صحبت بکنم توی یک رویداد و هیچ بازخوردی از شرکت کنندگان اونها نتونم بگیرم و باید بتونم نسبت به صحبت‌هایی که ارائه میدم بازخورد بگیرم، باید بتونم از ابزارهایی که برای ارائه بهتر خودم هست استفاده کنم، مثلا ابزارهایی مثل تخته وایت بوردی که توی نرم افزارها وجود داره، ابزارهایی مثل نظرسنجی‌هایی که در حین برگزاری رویداد و در حین سخنرانی اجرا میشه، همین بتونم مثلا نمایش فایل اسلاید داشته باشم که الان همینجوری که شما مشاهده میکنید هر فایلی رو من میتونم چه با در فرمت های مختلف، حالا شما میتونید فایل پاورپوینت، پی دی اف، ورد و هر چیزی که وجود داره رو به اشتراک بذارید به راحتی. میتونید وسط یک رویداد که صحبت سخنرانی میشه، وقتی که نیاز هست مثلا یک فیلمی پخش بشه، به صورت آنلاین یک فیلمو برای همه افراد شرکت کننده پخش بکنید، صفحه خودتون رو به اشتراک بذارید. ممکنه مثلا شما بخواد یک نرم افزار رو، یه نرم افزار مثلا پژوهشی هست توی رویدادی که داره برگزار میشه، شما اون نرم افزار میخواد به شرکت کنندگان ارائه بدید، دسکتاپتون رو میتونید شیر کنید، اون نرم افزار رو انتخاب کنید و ارائه بدید. حین برگزاری رویداد میتونید این نرم افزار امکان یک کویز حالا یا یک نظرسنجی رو در عین برگزاری میدن، شما میتونید همون لحظه یک نظرسنجی برگزار کنید، نتیجه رو ببینید. مثلا من میخوام ببینم که آیا شرکت کنندگان من از نحوه ارائه من راضی هستن یا نه، یا این مدلی که داره ارائه میشه خوب هست یا نه. به صورت تعاملی میتونید اینو از کاربرا سوال بکنید، بپرسید. ویژگی های مانند امکان دسترسی از راه دور به کلاس های آموزشی یا رویدادها، تسهیل به اشتراک گذاری رویداد و افزایش تمرکز شرکت کنندگان، همگی باعث میشه که برگزاری رویداد آنلاین هم برای شرکت کنندگان و هم برای اداره کنندگان مزیت های خوبی را به همراه داشته باشه. یکی از مواردی که به وجود میاد، مثلا یه وقتایی از ما میخوایم یک استاد خیلی خوب دعوت کنیم توی یک رویداد، خب یه وقتایی این بحث مکان که حالا از فلان شهر یا از فلان اصلا کشور بخواد استاد دعوت بشه، این بحث اومدن و رفتنش خود دردسر داره، یه وقتایی مجبور میشیم که این کارو کنسل بکنیم. ولی با استفاده از این بسترهایی که موجود هست میشه به راحتی این در هر جا و هر مکانی که وجود داره این کارو برگزار کرد. ما دو تا اصطلاح خیلی زیاد استفاده میشه تو این بسترهایی که وجود داره، یکی حالا مثلا میگن کلاس آنلاین، یکی یه سری افراد میگن که وبینار، یه وقتایی هم حالا خیلی تفاوتی بین این دو مورد نمیبینن، مثلا میگن یه وبینار ممکنه بگه کلاس آنلاین یا بیاد بگه مثلا وبینار. حالا ما میام یه تعریفی از وبینار رو خدمتتون ارائه میدیم، بعد حالا تو ادامش توضیح در مورد نوع کلاس مجازی خدمتتون عرض می‌کنم. کلمه وبینار از ترکیب دو کلمه، یعنی دو واژه وب و سمینار به وجود اومده. خب سمینار خب مرسوم است از قبل بوده، یه سری سمینارهایی به صورت حضوری برگزار می‌شده و یه سری افرادون سمینار شرکت می‌کردن. حالا اومدن اینو به صورت مجازی و با استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های موجود به صورت مجازی برگزار می‌کنن و چون تحت وب برگزار میشه اومدن اولش رو به عنوان وبینار استفاده کردن. توی وبینار رویدادیه که به صورت مجازی اجرا میشه و مخاطبین این رویداد منحصرا به صورت آنلاین در اون حضور دارن. یعنی توی وبینار وقتی که دیگه یه وقتایی هست مثلا میگم وبینار هم حضوری هم آنلاینه، این از تعریف خودش خارج میشه. ما تعریفی که از وبینار داریم اینه که کاملا به صورت مجازی توی بستر وب و هیچ مکانی برای حضور افراد وجود نداره. توی این بخش هم معرفی انواع وبینار رو داریم. وبینارها میتونن چند حالت برگزار شن، یعنی چند حالتی وجود داره که برگزار میکنن. یکی از وبینارهای برخط هست یا همون لایو که الان خب خیلی مرسوم شده توی نرم افزارهای مختلف، حالا توی نرم افزارهای خارجی که قبلا خیلی مرسوم بود مثل مثلا اینستاگرام که لایوش از ابتدای ترین چیزایی که بود که لایو برگزار کرد، تا برسه به نرم افزارهای ایرانی که مثلا الان مثل آپارات داره میتونی شما یک لایو برگزار بکنین یا نرم افزارهای دیگه‌ای که وجود داره. اینو بهش میگن وبینارهای برخط یا حالا وبینارهایی که به صورت آنلاین یا یک نفر صحبت میکنه و بقیه گوش میکنن و همون موقع هم این وبینار دیگه، یعنی وقتی که پایان میپذیره دیگه تو اون تایمی که مشخصه حتما باید بیان و شرکت بکنن. یه سری از وبینارهایی هست که بهش میگن وبینار مبتنی بر تقاضا، یعنی مخاطبانی که به وبینارهای درخواستی همان مبتنی بر تقاضا ثبت نام میکنن میتونن ابتدا در زمان دلخواه خوب وبینار رو مشاهده بکنن. علاوه بر این بر اساس ویژگی های نرم افزار وبینار مورد استفاده به کارگیری عناصر تعاملی مانند نظرسنجی آزمون ها و نیز برای بیننده وجود داره. یه سری از وبینار هم که وبینار خودکار بهش میگن. در وبینار خودکار ابتدای ارائه دهنده وبینار مربوطه رو ضبط میکنه و بارگذار میکنه و تعیین زمان و تاریخ پخش وبینار زمانی که مشخص شده فرا میرسه و وبینار به صورت زنده برای مخاطبان پخش میشه. یعنی از قبل این ضبط میشه و حالا زمانی که تعیین شده برای اون کلاس یا اون وبینار میان همین کلاس ضبط شده رو پخش میکنن. توی این قسمت یه سری از امکاناتی که نرم افزارهای وبیناری حالا که در آن مرسوم دارن استفاده میشن خدمتتون عرض میکنم. توی نرم افزارهای وبیناری ما اولین و ابتدایی ترین چیزی که وجود داره ارتباط صوتی دو طرفه هست، یعنی شما هم کسی که داره صحبت میکنه میتونه صحبت کنه و هم اجازه بده افراد شرکت کننده توی جلسه شرکت توی اون مشارکت داشته باشن. مسئله بعدی بحث تصویریه. توی وبینارها حالا متأسفانه من امروز اینجا امکان وبکم نداشتم، تصویری ندارم، ولی اون شخصی که داره ارائه میده میتونید شما تصویر اونو ببینید و حتی یه وقتایی هست مثلا یک شخصی درخواست میکنه از مشارکت کننده ها که من میخوام صحبت بکنم و استاد میتونه یا اون مدیر اون وبینار میتونه اجازه بده افرادی که توی به عنوان شرکت کننده هستن هم توی یعنی تصویرش منتشر بکنه. و همچنین یه امکانی به نام، حالا اینجا اوردش متنی به صورت بلادین، یا همون چت یا گفتگوی آنلاینی که وجود داره، شما میتونید هر مطلبی که توی چیز عمومی میتونه، مثلا توی حالت فرض کن توی وب سمیناری که وجود داره، ممکنه یکی از حاضرین میخواد یه نکته بگه و یه صحبتی بکنه، همونو حالا شبیه سازی شده توی یه گفتگوی عمومی میتونه صحبتشو انجام بده. امکان اشتراک گذاری، دانلود و ضبط سخنرانی به طور کامل به اشتراک گذاری مشاهده آنها پس از روی داد. یعنی شما میتونید اون استادی که داره ارائه میده سخنرانیش رو ضبط کنه، یا حالا اون جلسه ای که وجود داره ضبط کنه، و بعدن با همه افرادی که شرکت نکرده بودن یا حتی اونهایی که شرکت کرده و نیاز داره مجدد اون محتوایی که اونجا ارائه شده رو ببینن، میتونه با اونها به اشتراک گذاری بکنه. مجددا یه امکانی هم که الان اکثر نرم افزارها وجود داره، هم نظرسنجی ها، رای گیری ها و آزمون هایی که بعد از رویداد توی نرم افزارها برگزار میشه. خب اینها میتونه یک بازخورد خیلی خوب به شما بده از اینکه آیا این رویدادی که برگزار شد، همون لحظه میتونید یه بازخورد بگی که ببینید که آقا اصلا خوب بوده یا نه، برای مثلا، یا مثلا رویدادتون چند جلسه است فرض میکنیم، میتونید درخواست بدید از کاربرا یا از شرکت کننده که اونجا دارن، مثلا موضوع جلسه بعد به نظر شما چی میتونه باشه، و این میتونه یه حالت مشارکتی توی اجرای اون وبینار باشه و از نظرات شرکت کنندگان هم بشه ازش استفاده کرد. به طور کلی وبینارها رو به ارائه کنند وبینارها به ارائه کنندگان این امکانو میدن که با استفاده از عناصر مختلف مانند هم چت، نظرسنجی، آزمون، پرسشنامه با مخاطبان خود تعامل داشته باشن. همچنین شرکت کنندگان میتونن با استفاده از رسانه‌های اجتماعی رویداد وبینار رو برای پیوستن به دیگران به اشتراک بگذارن. یعنی تو اکثر نرم افزارهایی که روی وبینار برگزار میشه، شما میتونید یه لینکی در اختیار شما قرار میده که میتونید اون رو با در اختیار قرار دادن به دیگران، اونها هم در این وبینار شرکت بکنن. برای همین شبیه سازی سمینار با وبینار هم اومدن یه سری امکانات تعاملی اضافه کرده، همینا که خدمتتون عرض کردم، چت و نظرسنجی و مواد مختلف، میتونه یک حالت تعاملی ایجاد بکنه که اون حس کلاسی که حالا الان داره برگزار میشه وجود داشته باشه و مشکلی از این لحاظ نباشه. حالا این بزرگوار فرمودن که اگر امکان داره به صورت عملی این جریان نشون داده بشه، تو آخر جلسه ما یک ارائه از بیگ بلو باتوم، همین بستری که الان داره وبینار برگزار میشه، خواهیم داشت. یعنی کاملا امکاناتی که اینجا در اختیار شما قرار داده میشه، امکاناتی که در اختیار شما به عنوان استاد و یا کسی که به عنوان یک شخص وارد شده، اینها رو در اختیارتون حتما قرار خواهیم. خب حالا می‌خوایم ببینیم که نرم افزار رویداد مجازی چی هست کلاً. عبارت نرم افزار رویداد مجازی یا همان رویداد آنلاین به یک پلتفرم اشاره دارد که شرکت کنندگان با کمک آن میتونن از هر نقطه جهان در رویداد حضور داشته باشن و یکدیگر در خصوص مطالب ارائه شده مشارکت کنند. خب قبلش هم توضیح دادیم خدمتتون، این نرم افزارها این امکانی میدن که هر شخصی از هر جایی صرفاً با داشتن یک اینترنت و یک حالا سخت افزار، چه از موبایل گرفته تا از کامپیوترها و لپتاپ، میتونه تو این رویداد شرکت کنه، چه استاد باشه که شرکت کننده، تفاوتی نمیکنه. ابزارهایی در اختیارشون نرم افزار قرار میده که میتونه خیلی راحت اون ارائه خودش انجام بده. ویژگی هایی که برای یک نرم افزار رویداد آنلاین میشه حالا کلیتا در نظر گرفت، خب نرم افزار رویداد آنلاین ویدیو کنفرانس داره که خدمتتون عرض کردم، همه افراد میتونن توی ویدیو کنفرانس شرکت بکنن. امکان ارسال پیام فوری داره، به اصخایی میکنم وایت بورد داره که الان حالا اینجا یک بخش ما داریم میبینیم، مثلا من همین فایل ارائه که خدمتون دارم میدم، مثلا میتونم با استفاده از ابزارهایی که وایت بورد در اختیارم قرار میده، میتونم هر کاری بکنم، مثلا الان دوره این خط قرمز بکشم یا یه بخشی از متن رو بتونم مثلا خدمت شما عرض کنم که هایلایت کنم، یا بیام مثلا میگم که این قسمت مثلا خطی که کشیده میشه، میتونم همین کاری که کردم پاک بکنم، میتونم قسمت های مختلف دوباره به این حالت دارم. هر چیزی که من ابزاری که توی یک وایت‌برد واقعی دارم میتونم اینجا ازشون استفاده بکنم. یه امکان خیلی خوبه که دیگه داره این که من میتونم یک قسمت تعاملی وجود داره، میتونم وقتی دسترسی بدم، همه دوستان الان به وایت‌برد دسترسی دارن و با این اگر دقت بفرمایید، من وقتی که دارم از ابزارهای وایت‌برد استفاده میکنم اسم من روش میشه و هر بزرگوار دیگه‌ای که توی کلاس با ما شرکت کننده وجود داره، من میتونم اینجا با دکمه کلیک کردن یه دکمه به تک تک عزیزان این اجازه رو بدم که از وایت‌برد استفاده کنن. یه وقتی من از شما به عنوان یک مثلا من نوعی به عنوان یک استاد یه سوال میکنم، میگم که خب این قسمت رو برام مثلا اصلا حل کنه یه مسئله یا چیز، من میتونم با استفاده از این امکانی که وجود داره بگم که آقا این دسترسی به شما بدم که شما بتونید از ابزار وایت بورد استفاده کنید که این بزرگوار الان از اینجا استفاده کردن و هر آنم که بخوام میتونم با زدن دکمه دسترسی از اینها بگیرم. امکان ارسال پیام فوری خدمت شما عرض کنم که امکان ارسال پیام فوری تو همه اکثر پلتفرم هایی که ارائه وبینار یا ارائه بستر وبینار میدن دارن که شما میتونید با کاربرا پیام ارتباطی داشته باشید، به کل گروه یا پیام بفرستید و موارد این شکلی. حالا ارائه قابلیت های مطلوب برای شرکت کنند، همین تعاملاتی که وجود داره، اینکه من بتونم شرکت کنندگان رو راضی کنم از اینکه تو این وبینار شرکت کردن و خیلی تفاوتی از یک مثلا وبینار حضوری یا همون سمینار توشون نتونم، یعنی این احساس رو بکنن که انگار دیدن یک کلاس واقعی و حضوری هستن، یعنی یه جلسه واقعی و حضوری هستن. امکان چت بین افراد وجود داره، یعنی افراد میتونن به صورت خصوصی با هم گفتگو کنن که این امکان توسط مدیر میتونه مدیریت بشه، یعنی میگه من اجازه این کار رو ندم یا اجازه این کار رو بدم. یه وقتی هست مثلا میگیم که این زنگ تفریح کلاس میمونه یا یه تایم میمونه که وسط یه جلسه میدن بیان صحبت بکنن، شما میتونید اجازه بدید همه با هم اونجا گفتگو بکنن به صورت چت و موارد این شکلی. یه امکان خیلی خوبه که توی حالا دوباره رویداد مجازی وجود داره، شما میتونید رویداد مجازی رو ضبط بکنید و به صورت آفلاین بعدن کسایی که شرکت نکردن یا کسایی که متوجه اون چیز شده، یعنی مطلبی که ارائه شده نشده و نیاز هست مجدد بیان و اون یک بار دیگه دوره کنن، میتونید امکان ضبط رو در اختیار قرار میده که استاد ضبط بکنه و فایل در اختیار افراد قرار بگیره. حالا تو این بخش میخوایم یه سری نرم افزارهای کاربردی برگزاری رویداد آنلاین باش آشنا بشیم. خب اولین و حالا میشه گفت اول نرم افزاری که تو این زمینه خیلی استفاده میشه و بعد از شروع کرونا خب هم شرکتی که این نرم افزار ارائه کرده بود خیلی امکانات خوبی اضافه کرد و همین که خب چون این نرم افزار کاملا به صورت حالا اوپن سورس و رایگان ارائه میشه و نیاز به خرید لایسنس برای خب این نرم افزار وجود نداره، استفاده از این نرم افزار خب به نسبت نرم افزار دیگه خیلی بیشتر شد که ما بعد از حالا اتمام این فایل به صورت عملی توی همین کلاس بی گروباتون که هست امکانات رو خدمتون توضیح خواهیم داد. بی گروباتون مثل بقیه نرم افزارها به شما امکان پخش ویدیوی آنلاین، البته یه نکته عرض کنم یه سری از نرم افزارها پخش ویدیو آنلاین رو ندارن و همچنین نسخه های قدیم بیگروباتون هم شما فقط میتونستید یه لینک از یوتیوب بذارید که فیلم براتون پخش کنه. توی نسخه جدید که الان دفتر هم داره از اون استفاده میکنه، شما میتونید یه فیلم رو یه جایی داشته باشید، لینکش رو بذارید و برای همه کاربرا به صورت آنلاین پخش بشه، چه با هم صوت و هم تصویر. پخش صدا هم که خب فرق نمی‌کنه، مثل همون ویدیو میمونه، منتها صوت هست که میتونه پخش بکنه و همچنین خب صحبتی که داره توی کلاس ارائه میشه. سمینار هم که وقتی که ما عرض کردم امکاناتی در اختیار ما قرار بده که کاربر یا شرکت کننده من اون حس اینو داشته باشه که در یک جای حضور داره، هرچی بتونیم تعامل رو بیشتر بکنیم و هرچی بتونیم امکانات خوبی در اختیارش قرار بدیم، میشه گفت حالا این یک سمینار به صورت مجازی برگزار شده. گفتگوی متنی هم که برای همه اکثر نرم افزارها وجود داره و توی بیگ باتوم هم خیلی نرم افزار برای این کار خیلی خوب کار شده، هم به صورت عمومی و هم به صورت خصوصی با قابلیت مدیریت از سمت مدیر جلسه که آیا این وجود داشته باشه خیر میتونید ازش استفاده کنید. یه سری از ویژگی های نرم افزار بیگ باتوم هم خدمتتون عرض میکنم که حالا مجدد میام توی ادامه در موردشون توضیحات عملی هم خواهیم داد. بیگ باتوم شما میتونید اشتراک گذاری صوت تصویر به صورت متعدد یعنی داشته باشه، یعنی شما میتونید فرض میکنم مثلا هر چند تا فیلمی که بخواید اجازه بدید بر کاربران نمایش داده بشه، یا قابلیت استفاده گسترده با استفاده قابلیت گسترده وایت بورد که در اختیار مربی میداد، مانند استفاده از اشارهگر، همین حرکتی که موس من داره یا مثلا میتونم به صورت دست یا هر چیزی که وجود داره میتونید این کارو بکنید، یا میتونید قابلیت تایپی که اینجا مثلا من میتونم تایپ کنم هر متنی که هست و کار و همه کار برای اون متنم ببینم، امکان بزرگ نمایی رسم خطوط که خدمت نرس کردم، میتونید هر چیزی که بخواید رسم کنید، خطایی که بخواید به صورت دایره هر خطی که استفاده کنید، حالا برای ارائه ها میتونه مفید باشه و جای مختلف استفاده میشه. همچنین خب برای اشتراک گذاری هم میتونید شما صفحتون رو به اشتراک بذارید، یعنی هر نرم افزاری که داخل ویندوز اجرا میکنید اونو میتونید به اشتراک بگذارید، یا اینکه مستقلا هر فایل داکیومنتی که چه به صورت ورد چه به صورت پی دی اف میتونید آپلود کنید توی این سیستم از قسمت بارگذاری فایل ارائه، که اگه کسانی که دسترسی ارائه داشته باشن میتونید فایل رو بارگذاری کنید و ازش استفاده بکنید، فایل ها رو تبدیل به یک، حالا یه نکته که وجود داره، خیلی از دوستان میان مثلا یه پاورپوینت درست میکنن برای ارائه در یک وبینار، که اگر بخوان پاورپوینت با اون امکاناتی که پاورپوینت در اختیارش قرار داده، مثل یک مثلا انیمیشن هایی که وجود داره یا موادی شکلی یا فونت هایی که استفاده کرده، اگر بخواد اینجوری استفاده کنه باید حتما صفحهشو به اشتراک بذاره، و اگر بخواد نه اگر بخواد به صورت فایل ارائه که این که من خدمتون اینجا گذاشتم، باید فایل آپلود کنه و و فایل پاورپوینتش تبدیل صفحه به صفحه پی دی اف میشه و اینجا اسلاید به اسلاید میتونه به اشتراک بذاره. توی بحث بیگ باتوم ما دو حالت ورود کاربر داریم، یه حالت ورود کاربر با که به عنوان استاد هست و امکان مدیریت کلاس رو داره، یه سری امکانات در اختیارش قرار میگیره، نمیدونم یک شرکت کننده رو بتونه از کلاس اخراج کنه، یک شرکت کننده بتونه صوتش رو ببنده. یه وقتایی هست که مثلا توی از خیلی از وبینارها احتمالاً دیده باشید استاد داره صحبت میکنه، یک شرکت کننده حواسش نیست و صوتش روشنه و اختلال توی کلاس ایجاد میکنه. استاد میتونه با ابزارهایی که خود این نرم افزار در اختیارش قرار میده میتونه صدای اون رو قطع بکنه. شرکت کننده ها میتونن وضعیت خودشون رو تعیین کنن، میکروفون رو قطع وصل بکنن، یا حتی اگر کسی میخواد صحبتی بکنه میتونه، یعنی یه حالتی داره که میتونه دست بلند بکنه و صحبت خودش رو انجام بده و استاد میبینه که یکی دست بلند کرده، یا یه استاتوسی که وجود داره میتونه یه شکلکی برای خودش تعیین کنه که مثلا استاد بدونه که این مثلا کسی که شرکت کرده آیا راضی از کلاس، متوجه ارائه میشه، یا هر چیزی رو میتونه به یک حالا آواتور یا شکلک یا حالا ایموجی که داره میتونه اونجا ببینه. میتونه استاد نظرسنجی یا چیزی تعیین کنه که اگر اجازه من میتونه یه نظرسنجی تعیین کنم، نظرسنجی تعیین کنه که بقیه افراد بتونن تو اون شرکت بکنن. من اینجا الان یه ناغاز نظرسنجی می کنم. الان من یه نظرسنجی ایجاد کردم که دوستان میتونن ببینن نظراتشون اعلام بکنن و من میتونم اینجا نتایج نظرات رو ببینم و این خب توی بحث همون تعامل که خدمتون عرض کردم الان که یه دونه نظرسنجی ایجاد کردم به صورت واقعی، ولی چون نمیتونم من خود صفحه بیگ باتومی که توش هستم و اشتراک بذارم، حالا در نهایت که آخر کلاس میخوام بیگ باتوم عملی توضیح بدم، یک بیگ باتوم دیگه ای باز میکنم که اونجا اینو توضیح بدم، ولی در حال حاضر من یک نظرسنجی ایجاد کردم و در حال حاضر هم 3 نفر از دوستان شرکت کردن و نظر دادن و بقیه دوستان هم میتونن نظر بدن و خب به شکل آزمایشی هست و میتونید حالا از این امکان توی بحث دیگه استفاده بکنید. توی بحث کلاس های آنلاین یا وبینار ها که از این نرم افزار ها و پلتفرم ها استفاده میشه، یه حالتی رو میشه در نظر گرفت که استاد برای خودش یک دستیار تعیین بکنه، یا از شرکت کنندگانی که وجود داره یا از شخصی که حالا قبلا مشخص شده و برای این کار استفاده میشه، میتونه اونو به حالت مدیر اون جلسه تعیین بکنه و اون این امکان رو داره که کلاس رو مدیریت کنه. مثلا یک پیامی توی بخش پیام ها ارسال بکنه، افراد ببینه، حضور غیاب کنه و از لیست افراد شرکت کننده خروجی بگیره و در حالا بعدن که میخواد مثلا استفاده بکنه میتونه یک تصویر رو اشتراک بذاره، تصویر دیگران رو ببنده باز کنه و موادی. یک قسمتی هم داریم به نام شیر نوت توی بیگول باتوم، الان خدمتتون عرض میکنم، من توی همین منوی سمت راستتون که هست که الان گفته بودمون مثلا بازه، یه قسمت یادداشت های اشتراکی یا همون شیر نوتی که خدمت نهاز کردم، اینجا هم محلی برای اشتراک گذاری یک مطلبی که مثلا من مثلا یه مطلبی دارم ارائه میدم، فرض بکنیم حالا مثلا من یه مطلبی از اینجا فرض مون دارم میام اینجا پیست میکنم، این همه افراد میتونن اینو ببینن استفاده بکنن و مطالب این شکلی هست که انجام میشه. و این هم مواردی که خدمتتون عرض کردیم حالا توی اسلاید قبلی. خب میریم سراغ یه نرم افزار دیگه ای که خیلی حالا یه زمانی البته الان فیلتر شده و جز نرم افزارهای خیلی عامی بود که خیلی از ایرانی ها ازش استفاده میکردن و خب با توجه به این که خیلی سرورهای قدرتمندی داره و یک سرویس خارجی هست، یه زمانی ازش بازخورد خیلی خوب وجود داشت، ولی خب الان با توجه به فیلتر شدن و اینکه این نرم افزار رایگان نیست و شما باید اکانت حتما تهیه بکنید ازش استفاده کنید، یه نرم افزاری به نام نرم افزار زوم بود که یک سرویس ویدیو کنفرانس حالا مبتنی بر ابر، یعنی اینکه شما نمیتونید جای نصب کنید و صرفا رو سرورهای خود زوم میتونید ازش استفاده کنید به صورت سرویس محور. ما توی این قسمت یه سری نرم افزارها معرفی میکنیم و مزایا و معایبش رو خدمتتون عرض میکنیم. حالا نرم افزار هم خیلی زیاده، یه چند تا که استفاده خیلی بیشتری ازش میشه رو خدمتتون هستیم. نرم افزار زوم تا قبل از حالا قبل از شروع کرونا بیشتر بگم، قبل از شروع کرونا نرم افزارهای بسترهای مثلا وبینارهای مجازی یا وبینار آنلاین خیلی زیاد نبود، یعنی مثلا همین ویدیو باتوم بعد این جریانات اتفاق افتاد خیلی زیاد شد توی شرکت ها، توی سازمان ها یا ادوب کانکت یا نرم افزار دیگه، ولی اون موقع که زوم چون روی حالت کلود خودش و زیاد نیاز نبود که شما سرور براش تهیه کنید امکاناتی بگیرید، حالا این هزینه جزئی میگرفت و میتونید استفاده بکنید. مشابه زوم مثلا توی نرم افزار ایرانی یه سری مثلا یه شرکتی به نام یه نرم افزاری داره به نام قرار که حدودا مثلا بومی سازی شده یه زوم هست. حالا مزایایی که زوم داره خدمت عرض می‌کنم که استفاده از زوم خیلی راحت بود چون شما نیاز نبود که چیزی نصب کنی، هیچی، شما فقط صرفا یک آنلاین میشدید، یک یوزر پسورد وارد سایت زوم میشدید، اونجا به کلاس جوین میشدید و میتونید از امکاناتون استفاده کنید. تجربه بصری مطلوبی داره به خاطر اینکه سرورهای قدرتمندی داره. خب بحث انتقال صوت تصویر خیلی راحت توش اتفاق میفتاد. امکان اشتراک‌گذاری صفحه نمایش کنترل در راه و دور داره که خب اینها هم الان همین افزارها هم دارن، همین چیزا که وجود داره، ولی خب الان چون روی کلود بود بعد چیزی نیاز نبود نصب کنه، جزء مزایاش حساب میشه. کیفیت تصویر صدای خوب داشت، اونم عرض کردم خدمتتون با توجه به اینکه قدرت سرورهاش خیلی زیاد بود که به خاطر هم کیفیت خوبی ارائه میشد توی بحث صوت و تصویر. اکثر افرادی که تو این کلاس‌ها شرکت می‌کردن رضایت کامل داشتن که مثلا یه کنفرانسی توی زوم تشکیل دادیم که خیلی خوب بود و خیلی مثلا اینجوری. خب ایجاد راه ارتباطی میان همکاران، شما میتونستید و خیلی جاها مثلا تک به تک هم توی زوم تماس صوتی تصویری داشته باشید و این شکلی وجود داشت. مگاسفندیری مناسب برای کسب و کارها و کارهای کوچک متوسط بزرگ. با توجه این که میگم سرویس به صورت کلادو، شما به هر تعداد افرادی که به هر تعداد افرادی که وجود داشت توی چیز، مثلا یه وقتی از الان ما میگیم که خب بیگ بلو باتون که دفتر داریم استفاده میکنیم، اگر بالای 150 نفر به بینارش بره تو چرا یه سری مشکلات صوت تصویر میشه، ولی توی نرم افزار زوم مشکلات وجود نداره. حتی مثلا جلسات 1000 نفری بالاتر و هر چیزی که میشد روش تشکیل داد به استفاده کرد، حالا چون باعث هزینه داشت مشکلاتی وجود داشت. معایب نرم افزار زوم هم میتونیم اشاره کنیم به همین که بحث فیلتر شده و الان استفادهش خود سخت شده، رایگان نبودنش بود. البته خرید لایسنس زوم یا حالا اشتراک ماهانه زوم توسط شرکت های واسط ایرانی امکان پذیر هست و اون موقع هم بود، یعنی بحث پرداختش مشکل پرداخت خارجی نداشت، ولی خب هزینه باید پرداخت میشد. توی چیزم نظراتون نمیشد مدیریت کرد توی زوم، شما نظری که کاربران ارائه میدادن دیگه اونجا نوشته میشد میمون، حالا هر چی مینوشتی استاد نمیتونه مدیریت بکنه و کاری انجام. خب نرم‌افزار اسکایروم من فکر میکنم خیلی دوستان دیدن و استفاده کردن که توی این حالا دو سه سال اخیری که این بحث کرونا شروع شد، خب استفاده از خیلی زیاد شد برای کلاس های مجازی، برای نمیدونم مدارس، برای دانشگاه ها، برای نمیدونم کلاس کارهای پژوهشی و همه اینها خیلی مرسوم شد. با توجه به اینکه اسکای روم یک نرم افزار ایرانی و بومی هست، خب میتونه امکاناتی در اختیار مقال قرار بده که طبق نیازهای بومی شده خود کشور ما باشه. خب این یکی از چیزاش بحث مثلا فارسی بودن تمام امکانات این سیستم هست که وقتی وقتایی توی سامانه‌های خارجی مثلا مثل بیگ باتون و موارد این شکلی یه جایی ممکن انگلیسی باشه اصلا فارسی شده است قابل فهم نباشه یا مثلا اینجوری، ولی اسکایروم از این لحاظ خیلی خوبه. توسعه ارائه اسکایروم توسط مرکز رشد دانشگاه علم صنعت انجام شد. خدمت شما عرض کنم که به وسیله ویژگی‌های مطلوبی که داشت شرکت افراد با شرکت در وبینار یوردان در این مورد تجربه خوشایندی خواهند داشت. خب اینا خدمت عرض کردم اسکایروم به گونه‌ای طراحی شده که نیاز به نصب نرم افزار وجود نداره و استفاده از اعمال مانند برگزاری رویداد آنلاین، وبینار، جلسات کسب و کار مختلف به راحتی انجام میشه. یعنی اون هم کاملا به صورت تحت وب هست و شما میتونید بدون استفاده از هیچ نرم افزاری ازش استفاده کنید. حالا خیلی از دوستان تجربه استفاده از ادوب کانکت رو دارن، مثلا توی حالا نسخه جدیدش حل شده و نسخه‌های قبلی که حالا خیلی جا هم استفاده میکنن، باید حتما شما یک نرم افزار ادوب با نصب می‌کردی و کلی دردسر داشت با فلش پلیر نصب می‌کردی، یعنی پیوستن به یک کلاسی که روی ادوب کانکت نصب اجرا می‌شد کار خیلی سخت بود. خیلی وقتا یه سری افرادی که حالا دانش کافی مثلا سیستمی کامپیوتری نداشتن دچار مشکل بودن، ولی اسکایروم این مسئله حل کرد و صرفا به صورت تحت وب و وارد شدن یک آدرسی شما میتونستید توی کلاس شرکت کنید. از مزایاش هم همین چیزایی که عرض کردیم خدمتتون، حالا محیط کاربری فارسی و به دنبالان تسهیل برگزاری رویداد آنلاین و وبینار برای شرکت کنن برگزار کنندگان داره، یعنی تا اونجا که ممکنه اومده کارو بومی کرده و نیازمندی هایی که توی کشور خودمون پژوهشگرای خودمون اساتید خودمون داشتن، روی این نرم افزار پیاده سازی کردم و استفاده از اون خیلی راحت و ساده و کاربرپسند کاملا کار کردن. خب نیاز به نصب نرم افزار نداره و جز مزایای اسکایروم هست. یه نکته دیگه هم هست، اسکایروم مصرف اینترنت به نسبت کمتری از سامانه های دیگه ای داره، چون هم به خاطر هم دقیقا بومی شدنه و بحث موزن که تو کشور ما اینترنت برای اینترنت وجود داره و پهنای باند و اینها، خیلی از کشورها اینو ندارن. و خاطر همین نرم افزاری مثلا بیگوراتوم که حالا اصالتا خارجی هستن، شاید این مسئله خیلی توش ندیدن. البته تو نسخه جدید برای اون هم یه بیگوراتوم هم یه بهینه سازی های انجام داد، ولی اسکایروم کاملا برای این کار بهینه کرده. مثلا یک رویداد یک ساعته مثلا توی اسکایروم 150 تا 200 مگ اینترنت مصرف میکنه از کاربر. البته یه نکته ای که عرض کنم خدمتتون، این پهنای باند مصرفی بسته به تعداد وبکم هایی که داره توی کلاس اجرا میشه هم داره. این عدد که 150 تا 200 مگ بر اساس یک وبکمه، یعنی شما فقط اون کسی که داره کلاس ارائه میده اون به صورت وبکم رو، یعنی به صورت تصویری داره صحبت میکنه. اگه تعداد این افراد بره بالا مصرف هم بیشتر میشه. به خاطر همین توی بحث کرونا که اتفاق افتاد و مدارس مجازی شدن، خب یه سری از مدارس کلاساشون رو تماما به صورت وبکمی قرار دادن و این باعث شد که خب خیلی ها صداشون در بیاد که اینترنت خیلی مصرف میکنه کلاس مجازی، نمیدونم اینترنت ما رو میخوره یا هر چیز دیگه. به خاطر همین این نکته در نظر داشته باشی که تعداد تصویری که در کلاس ارائه میشه به پهنای باندی که مصرف میشه بستگی داره. اسکای روم هم با توجه به حالا مسائلی که گفت یه سری معایبی هم داره. مثلا ما توی اسکای روم اگه سرعت اینترنت قابل قبولی، مثلا میگن اینترنت موبایل حتما باید 4G باشه، توی 3G هم جواب میده، نمیگیم نمیده، ولی یه سری مشکلاتی توش میخوره. به خاطر همین جز معایبش هست که باید اینترنت خوبی داشته باشن، ADSL استفاده بکنن. خود شرکت توی چیزش مثلا توی بحث‌های پشتیبانیش میگه که حتما از ADSL استفاده بکنید. حالا یه نکته هم اینجا من یادم افتاد خدمتتون عرض کنم، توی وبینارهای مجازی اتفاق میفته که خیلی وقتا اساتید محترم میان از موبایلشون مثلا استفاده میکنن برای شرکت در اون وبینار. خب این یه سری مشکلاتی به وجود میاره، از قبل اینه که یه وقتی وسط وبینار گوشی زنگ میخوره یا اصلا اون وبینار رو از اینترنت گوشی مثلا روی لپتاپ استفاده میکنن، اینترنت گوشی زنگ میخوره و اینترنت قطع میشه. یه وقتا یه اصلا متوجه این جریان نیست، میگه که خب من کلاسم قطع شد یا من اتفاق اینجوری افتاد. یه گزینه ای الان توی همین صفحه گوشه سمت چپ بالا یه علامت حالت آنتن وجود داره، آنتن مثل آنتن گوشی. این بر اساس وضعیت اینترنت شما تغییر رنگ. اگر وضعیت اینترنت شما خوب باشه این حالت سبز هست، اگر ضعیف‌تر بشه نارنجی میشه، اگه قطع بشه قرمز میشه. اگر توی کلاس‌های یعنی وبینارها که وبینارهای چیزایی که مجازی برگزار میشه، خصوصا توی بیگورباتون و اکسس سیستم ها اینو الان دارن، حتی توی اسکای روم هم اینو داره، میتونید از این استفاده بکنید و ببینید که آیا الان وضعیت اینترنت شما خوب هست برای این وبینار یا خیر، و اینو به شما اعلام میکنم. حالا توی مثلا معایب اسکای روم هم توی همین اتفاق چیزایی که برگزار میشه و بازخوردی که از کاربران شرکت کننده توی حالا بستر اینترنت بیشتر مثلا سرچ کنید پیدا میکنید، یه سری از کاربران از این که با قطعی اتصال روبرو هستن، یعنی وقتی قطع و وصل میشه، حالا این بازخورد ممکنه برگرده به همین نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم، یعنی ممکنه این افرادی که مثلا شاکی هستن از این که من توی از اسکای روم استفادهمون قطع میشه یا چیزی، ممکنه به خاطر زیرساخت‌های اینترنتی کشور یا به خاطر همین بحث استفاده از گوشی و ممکنه اونجا مشکل وجود داشته باشه، ممکنه از اون باشه و نمیشه گذاشت مثلا پای این که نرم افزار اسکای روم دچار مشکل هست. خب نرم افزار بعدی که معرفی میکنیم نرم افزار ادوب کانکت هست. نرم افزار ادوب کانکت هم یکی از نرم افزارهای خیلی قدیمی برای بسترهای کلاس مجازی و وبینار هست. خیلی سازمان ها از این نرم افزار استفاده میکنن، دوستان مطمئنا تجربه ای از استفاده از این نرم افزار رو دارن. توی نسخه های قدیم این نرم افزار، مثلا نسخه حدود 2 سال پیش، امکان استفاده از آنلاین وجود نداشت، یعنی شما صرفا باید حتما یک نرم افزار نصب کرد روی گوشی یا روی کامپیوترتون که بتونید وارد کلاس های ادوب کانکت بشید. خب این یک موزل بود و خیلی وقتا نصب و نرم افزار سخت بود، مشکلاتی به وجود می آورد و اینکه یه وقتی میگه یکی مثلا توی وبینار نتونسته شرکت بکنه. همین الان هم توی خیلی از سازمان ها بخاطر اینکه نکته وجود داره، ادوب کانکت نسخه پولی هست و باید در مقابل لایسنسش خریداری بشه و هزینه به نسبت زیادی هم داره. به خاطر همین خیلی از سازمان هایی که دارن از ادوب کانکت استفاده میکنن نسخه کرک شده یا نسخه حالا نال شده یا هر چیزی که حالا اصطلاحا استفاده میشه و نسخه اصلی اون نیست و به خاطر همین یه وقتایی از اکثرا مجبورن از نسخه های قدیمی تر استفاده کنن. یعنی ممکنه شما توی یک سازمان دیگه ای باشی که از ادوب کانکت استفاده میکنه و هنوز مجبور هستید از یک نرم افزار برای نصب استفاده بکنید، ولی خب تو نسخه های جدید این مسائل رو برطرف کرده. ادوب کانکت به نسبت بیگ گروه باتون و نرم افزار دیگه از لحاظ تعداد افرادی که میتونن همزمان توی کلاس شرکت کنن امتیاز بهتری داره و افراد بهتر میتونن شرکت بکنن. بقیه امکاناتش هم حدودا شبیه نرم افزار دیگه است، به غیر از اینکه توی ادوب کانکت شما امکان گفتگوی خصوصی رو نداره، یعنی افراد نمیتونن با هم گفتگو داشته باشن و صرفا از چت شخصی پشتیبانی نمیکنه، فقط یک پیام رسان داره داخلش که میتونید داخل اون به صورت عمومی صحبت بکنید. ادوب کانکت هم یه سری مزایایی داره که حالا با توجه به این که خیلی استفاده شده یه زمانی توی حالا کشور خودمون، میشه گفت سهولت استفاده داره، یعنی خیلی از افراد آشنایی باهاش دارن و راحت تر میتونن استفاده بکنن. به نسبت رابط کاربری ساده و قابل درک داره، یعنی کسی که دانشی از این چیز نداره یا اولین بار داره استفاده میکنه راحت میتونه بدونه مثلا کجا صداش قطع کنه، کجا اجازه بگیره، کجا و موارد شکلی. و همچنین اینکه توی بحث ذخیره کلاس یا ذخیره وبینار ویدیویی با کیفیت بهتری میتونه به نسبت ارائه بده. البته مثلا این تو گروهاتون هم هست، یعنی کیفیت خوبی میده، منتها یه سری معایبی داره. شما توی نرم افزار ادوب کانکت یک ویدیو در اختیار، یعنی بعد از اتمام کلاس یک ویدیو در اختیارتونه که اونو میتونید اشتراک بدید، ولی در ولی در خدمت شما عرض کردم که توی ادوب ویدیو باتوم یک ویدیو شامل 3 تا فایله و شما نمیتونید دانلود کنید، صرف هم میتونید به صورت آنلاین اون ویدیو رو ببینید، مگر اینکه حالا یک شخصی دیگه بیاد اینو برای شما کانورت کنه به یک فرمت دیگه که استفاده کنید. برای بحث این کلاس ضبط میشه و بعدا در اختیار دوستان فرمودن که نبودن و میخوان استفاده کنن بعدن، این میتونید از ضبط شده کلاس استفاده کنید، دوستان در اختیارتون قرار میدن. توی این بخشم حالا یه سری نرم افزار دیگه ای اومدیم معرفی کردیم که میتونید حالا صرفا برای آشنایی با هاشونه و توضیحات در موردش خیلی نداریم، یعنی میتونید خودتون رو تحقیق بکنید. نرم افزار الوکام یه نرم افزار ایرانیه، البته خدمشته ای که هست، یه سری نرم افزارهایی که وجود دارن بومی سازی شده هست، یعنی نرم افزار خارجیه ولی بومی سازی شده است. مثلا نرم افزار بلمیت، نرم افزار اونم بستر خیلی خوبی برای جلسات داره میده، اونم ایرانی هست. نرم افزار گوگل میت ما داریم که واقعا خیلی بستر خیلی خوبیه و کاملا رایگان هم هست، الان شما تا 100 نفر همزمان میتونید روش جلسه برگزار کنید، وبینار برگزار کنید، کیفیت بسیار خوبی داره. حسنی که گوگل میت داره اینه که همه گوشی ها بالاخره یه جیمیل باش لاگین، نیاز به لاگین شدن نداره، صرفا با همون اسم وارد نرم افزار میشه. میتونید از تقویم گوگل برای یاداوری های جلسات میتتون استفاده کنید. امکانات خوبی در اختیارتون قرار میده. حالا اگر توی وبینارهای خصوصی خودتون جایی که میخواید مثلا در حد یه سری افراد یه ارائه داشته باشید کار اینجوری بکنید، گوگل میت هم میتونه ابزار خوبی براتون باشه. خود گوگل میت هم دوباره نصب وصل میشه به سری نرم افزارهای گوگل، یعنی سرویس های گوگل مثل وایت بورد گوگل، مثل چیزای اینجوری میتونه امکانات خوبی در اختیارتون قرار بده. نرم افزار بعدی نرم افزار جیتسی هست. جیتسی هم یک پلتفرمی برای بیشتر جلسات و کنفرانس های مجازی است. به شما اجازه استفاده از وبکم، یعنی تماس تصویری و صوتی به اضافه گفتگوی آنلاین میده. اشتراک‌گذاری صفحه هم دارید ولی اونجا وایت بورد ندارید، یعنی نمیشه به عنوان برای یک وبینار حالا نگاه وبیناری تعاملی یا نظرسنجی روش نداره. و طبق تعریفی که اول جلسه خدمتتون عرض کردم، نمیشه جیتسی رو توی نرم افزارهای وبیناری و صرفا برای کنفرانس ها و جلسات میشه ازش استفاده کرد. نرم افزارهای دیگه ای هم توی این زمینه وجود دارن، مثلا اسکای روم میتونه یک نرم افزار حالا مشابه اینها باشه، ولی اون هم با ترجمه که هیچ امکان تعاملی این شکلی نداشت خدمت نیاوردن، صرفا صوتی تصویری بود، ولی برای معرفی الان خدمت نرز میکنم میتونه یک نرم افزار باشه که ازش استفاده بکنید. خب الان مهمترین سوالی که میتونیم مثلا بگیم ایجاد میشه اینجا، آقا مثلا بهترین نرم افزار برگزاری رویداد آنلاین وبینار کدومه؟ مثلا این همه ما نرم افزار معرفی کردیم، خب الان کدوم بهتره، کدوم خوبه؟ ببینید، ما با توجه به این که مثلا اون وبیناری که میخواد برگزار بشه، هدف از برگزاری اون رویداد یا تعداد شرکت کنندگان، امکاناتی که نیاز داریم، نیازهایی که مخاطب میتونه داشته باشه، با توجه به امکاناتی که هر یک از این بسترها دارن، میتونه انتخاب درست و دقیق برای سیستم ما باشه. یعنی نمیشه گفت مثلا بیگروباتون برای همه کارها خوبه یا مثلا نمیدونم ادوب کانکت برای همه کارها خوبه. با یه وقتایی هست مثلا من صرفا یک وبینار میخوام یه صحبتی بکنم و بقیه افراد گوش بکنن، چیزی نیاز ندارم برای ارائه. بعد میتونیم ما بگیم که خب جیتسی خیلی نرم افزار خوبیه. یه نکته که دیگه وجود داره، مثلا جیتسی تعداد افراد خیلی بیشتری به نسبت اینها پشتیبانی میکنه. مثلا تو یک سروری که مثلا بیگ براتون داری 100 نفر پشتیبانی میکنه، جیتسی میتونه 300 نفر همزمان رو پشتیبانی کنه. پس با توجه به این ما تعداد افرادمون زیاده برفرض و این امکانات نمیخوایم، پس بهترین گزینه میتونه جیتسی باشه. یا مثلا یه وقتی هست که من آقا نمیخوام هیچ هزینه ای بکنم، هیچ کار نمیخوام بکنم، یه مثلا وبینار 50 نفره دارم، میتونم بگم آقا از گوگل میت استفاده میکنم، هیچ هزینه ای نداره، همه هم گوگل رو دارن به لطف گوشی های جدیدی که وجود داره، همه این مثلا یه حساب جیمیل دارم و میتونم ازش استفاده بکنم، پس میتونم از گوگل میت برای من بهترین نرم افزار میتونه باشه. این پاسخ این سوالی که اینجا وجود داره باید نیاز سنجی بشه و نیازمندی هایی که وجود داره برای اون وبینار در بیاد و بعد تصمیم بگیرید با توجه به شناختی که از نرم افزارها دارید ازش استفاده بکنید. یه چند تا سوالم حالا آوردم اینجا که بیشتر که حالا ما این وبینار رو شرکت کردیم، ممکنه یه وقت داری توی ذهنی خیلی ها باشه که آقا خب یه جای شنده باشه که LMS، حالا آجه میکنیم یه LMS چی و چه کاربردی داره، چه فرقی اصلا با یک وبینار داره. مثلا میگیم که خب LMS یک سیستم آموزش مجازی هست با بستر وبینار خیلی فرق. LMS میتونه دانش آموزان شما رو مدیریت کنه، دانشجویان شما رو مدیریت، شرکت کنندگان شما رو مدیریت بکنه، وارد وبینار بشن. LMS میتونه توش آزمون تعریف بشه، نمره داده بشه، ولی توی مثلا وبینارها این جریان وجود نداره. پس LMS یک سیستم یادگیریه، یک پلتفرم یادگیری هست برای کار، برای شرکت کنندگان شما. پس تفاوت داره با بحث وبینار و با کلاس مجازی و با خیلی از اینها متفاوته. خب خیلی وقتا میگیم که خب نرم افزار برگزاری کلاس آنلاین وبینار چه امکان داره که توی ارائهمون توضیح دادیم خدمتتون. همه اونها دارای صوت، تصویر، فایل ارائه، گفتگوی آنلاین و همه اینها جز امکاناتی که اکثری نرم افزار دارن و اگر نرم افزاری نداشته باشه توی بسته به حالا نحوه استفاده میتونه امتیاز کمتری توی این چیز بگیره. در مورد سوال بعدی ما توضیح دادیم، یعنی باید متوجه شده باشیم که مشارکت کنندگان یا شرکت کنندگان چون توی وبینار من وجود داره میتونه توی جلسه یا توی رویداد هم به صورت صوت، هم به صورت تصویر یا هم به صورت تعامل با هم بخش نظرسنجی که ما یه دونه آزمایش ایجاد کردیم میتونه شرکت بکنن و کاملا میتونیم، حتی میتونیم به شرکت کننده امکان ارائه فایل هم بدیم. یعنی پس کاملا مشارکت میتونه توی این وبینارها و بسترها وجود داشته باشه. خب دوباره یه سوالی که توی طول جریان جواب دادیم و الان یکی از سوالاتی بود که یکی از همکاران شما پرسیدن که من دیر اومدم توی کلاس، آیا میتونم اینو جایی ببینم؟ بله، یک وبینار، یک پلتفرم وبیناری این امکان باید داشته باشه که شما بتونید اونو ضبط بکنید و بعداً در اختیار کسایی که موفق نشدن توی که وبینار شرکت کنن یا هر نکته دیگه که وجود داشت بتونن از اون استفاده بکنن، از اون فایلی که ضبط شده استفاده بکنن. توی این قسمت ما این بخش رو پایان میدیم و حالا اینا توضیحات کلی در مورد وبینار و تفاوت اون با کلاس و همه این مسائل بود. توی بخش دوم میخوایم به صورت عملی با نرم افزار بیگ براتون کار بکنیم و امکاناتی که بیگ براتون در اختیار هر دو، یعنی ما دو تا نقش توی بیگ براتون داریم، نقش استاد و ارائه دهنده و نقش شرکت کننده یا دانشجوی اون جلسه که وجود داره، میخوایم امکانات اینها رو در اختیارتون قرار بدیم. و اجازه بدید من یه صفحه اینا دارم اون اشتراک بذارم با شما. خب برای اینکه این صفحه تکرار میشد من مجبور شدم توی موقعیت یه وبیناری شرکت کنم. همین دوستمون آقای غریب الان مثلا گفتن که از کاربرها جهت گواهی خروجی گرفته شود. این یک امکان در اختیار استاد قرار داره که شما میتونید از لیست افرادی که توی کلاس شما شرکت کردن خروجی بگیرید، حالا برای استفاده های زیاد، نمیدونم یکی میخواد مدرک صادر بکنه، یکی میخواد حضور غیابشو بدونه یا هر چیزی که وجود داره. خب اجازه بدید من از یکی از امکاناتی که الان توضیح دادیم اشتراک گذاری صفحه بود، من همین الان یکی از صفحات خودم رو به اشتراک میذارم با شما. خب توی اشتراک گذاری اولین نکته ای که عرض کنم خدمتتون، شما میتونید اون یکی کلاس من وارد بشم بعد. خب شما الان یک صفحه بیگروهاتون دیگه ای رو میبینید که من اینجا به اشتراک گذاشتم باهاتون. خب تو این صفحه یه نکته اول خدمتتون عرض کنم، ببینید شما وقتی که به عنوان ارائه دهنده یا استاد توی کلاس حضور دارید، اولین نکته‌ای که باید توجه بکنید این علامتی که این قسمت بغل اسم افراد وجود داره. ببینید الان آیکونایی که یه سه نفر توی این کلاس شرکت کننده وجود داره، الان صفحه منو دوستان می‌بینن، مشکلی که نداره. اشتراکی که گذاشتم دیده میشه؟ خیلی عالی. توی این صفحه اگر دقت بفرمایید، این علامت هایی که وجود داره، یکی یه دایره سفید داره که استاد هست نوشته، آقای قریب یک میکروفون داره و بعدی هم سفید داره، یه نقطه دکمه سفید روش داره. چه اتفاقی میفته؟ ببینید، من الان میتونم به عنوان استاد بفهمم که آقای محمد رضا ثروتی تو این جلسه شرکت کرده، اصلا صدای منو گوش نمیکنه، اصلا صدای منو نداره. که الان توی همین کلاس خودمون هم اگه دقت بکنن دوستان ببینید، سه چهار تا از دوستان حالا احتمالاً سهوم، مثلا وقتی که میکروفون انتخاب میکنن یعنی حالت شنونده قرار نمیدن، دکمه اون شنوندگی قطعه و صدای ما رو نمیشنون. پس عملا استاد میتونه بفهمه که چه تعداد افرادی تو کلاس دارن گوش میکنن و چه تعداد افرادی گوش نمیکنن. خب پس این میتونه برای حالا بازخورد دادن از کلاس که کسی یا استاد میخواد آقا همه رو گوش، همه از کلاس استفاده کنن، تذکر دادن به اون افراد، میتونه این کارو بکنه. خب من فرض میکنم یکی از همینها رو استفاده میکنم، مثلا من با یوزر خودم که هستم میزنم آقا من شنونده، دقت بکنید آیکون من میخواد الان عوض میشه، میزنمش شنونده. صرفا هم اون دکمه های پایین که وجود داره حالا به صورت آیکون صدا، الان دقت کنید آیکون من تغییر کرد و این قسمت آیکون من عوض شد و به حالت میکروفون در اومد. حالا من عوض میکنم، دوباره میذارم به حالت اینکه من تو اون کلاس میخوام صحبت بکنم. اگه دقت بکنید آیکون دوباره تغییر میکنه و به حالت یه حالت میکروفون عوض میشه. الان یه لحظه اجازه بدید بیاد. ببینید الان آیکون من به حالت میکروفون تغییر کرد و دوباره نکته ای که وجود داره، این پایین هم اگه مثلا روی حالت بی صدا بزنم میکروفونم قرمز میشه. و اینها نکاتی که اساتید محترم توی ارائه‌هاشون با دقت بکنن که وضعیتی که شرکت کننده من داره الان در چه حالتیه. میکروفونش روشنه، ممکنه توی کلاس من نویز ایجاد کنه، و اگه اینطوری باشه من روش میتونم کیک بکنم و توی قسمت چیز فعال سازی صدا غیر فعال، الان چون فعال هست میتونم فعال سازی صداش انجام بدم، این صداش باز میشه و میتونم دوباره بستن صدای کار و همه افراد میتونم این کارو بکنم. پس استاد با توجه به لیستی که در کنار وجود داره و شرکت کنندگان، میتونه متوجه بشه که این شرکت کننده من الان داره از کلاس استفاده میکنه یا الکی فقط اومده توی کلاس حضور به هم برسونه، یا مثلا یه وقت هست میبینه تو کلاس صدایی داره پخش میشه و اختلال داره ایجاد میکنه، نگاه کنه میتونه متوجه بشه که کدوم بزرگواری میکروفونش بازه و میتونه میکروفون اونو قطع بکنه و با دسترسی که داره خودش میتونه از میکروفون اونو قطع بکنه. الان یه چند تا از دوستانی که همین حالت بی صدا بودن درست کردم وضعیتشون، ولی هنوز 3-4 نفر از دوستان صدای ما رو ندارن توی کلاس. حالا شاید دارن تصویر رو فقط میبینن یا اصلا کلن نیستن، حالا صدا براشون شخصن. و من یعنی شما هر کسی که به عنوان مدیر این جلسه و استاد این جلسه است میتونه متوجه بشه که این آقا یا این خانوم توی کلاس من حضور نداره، الکی حضورش، پس میتونم براش غیبت رد بکنم. بله خب شما صدای منو دارید، ولی الان مثلا عرض کنم خدمت شما، آقا یا خانم جعفرزاده زاده اگه دقت کنید روی آیکونشون سفیده، صدای ما رو ندارن. یا پایینیش آقای حسینی زیدی صدای ما رو ندارن، آقای رضا نقی زاده صدای ما رو ندارن، اینها 100% صدای ما نمیشنون که حالتشون این آیکون افتاده. ولی آره بر دوستانی که عرض کردن فرستادن، بله اینا صدای ما رو دارن. نه من صرفا برای آشنایی با سیستم خدمتتون عرض میکنم که این سیستم این امکانات رو در اختیار استاد قرار میده که متوجه بشه که این کلاس آیا کسی که شرکت کرده آیا واقعا هست یا نیست. اونی که دیگه الان صدای ما رو نداره مطمئنا تو کلاس نیست دیگه، وقتی نشنوه به دردش نمیخوره، پس میتونه استاد اینها رو مدیریت کنه. نکته که وجود بعدی که وجود داره من خدمتتونم عرض کردم، این بحث آیکون سمت چپ و بالا که اساتید محترم خیلی با دقت بکنم توی ارائه هایی که تو بیگ بلو باتون دارن. ببینید وضعیت اتصال شما رو نشون میده، اگر الان صفحه ای که براتون زدم باز شده ببینید، ببین توی این صفحه ای که باز شده شما میتونید نوشته که این وضعیت هایی که شما دارید داره به شما نمایش داده میشه. بعد توی چیزی که اعلام میکنه میگه استاد ساعت 11:07 یه دونه حالت بنف شده، یعنی اینترنتش یه خود افت کرده وضعیت اینترنتش. بعد آقای مثلا غریب توی 11 البته توی این کلاس اومد تو کلاس به خاطر هم دقیقه زده آقای غریب، یا خود من آقای متین فر مثلا اومده بود این ساعت صبح اومده بود یه سر این کلاس و آزمایشی اینترنتش حالت چی بوده. بعد شما میتونید وقتی که فرض میکنیم الان مثلا من دارم ارائه میدم به عنوان استاد، میبینم که خب وضعیت اینترنتم حالا خوب نیست به هر دلیلی، نمیدونم وضعیت اینترنت کشور خرابه، وضعیت اینترنت دفتر تبلیغات خوب نیست، هر چیزی، میتونم با این دکمه هایی که اینجا گذاشته روشن و خاموش کردن این صفحه، میتونم فعالسازی دوربین ها رو غیر فعال کنم، اشتراک گذاریم غیر فعال بکنم. خب این وقتی که اینها قبلا تو اون بحث مصرف اینترنت خدمتتون عرض کردم، وقتی اینها غیر فعال بشه یه مقدار مصرف پهنای باند من کمتر میشه و با همون وضعیت ضعیف هم میتونم ادامه بدم. پس نکته ای که وجود داره این چیزه رو باید دقت بکنید، این علامت وضعیت اتصال رو باید دقت بکنید که سبز باشه، اگه سبز نبود یه سری چیزا رو غیر فعال بکنید و موارد شکلی. حالا چون از این ور از همین ور شروع کردیم، از همین ور هم توضیحات سامانه رو خدمتتون عرض میکنیم. بله دیگه، همه قدرت دست استاد هست، اگر استاد تسلط به این مسائل داشته باشه میتونه کامل روی این چیزا ببینه و مطلع بشه. الان صفحه تصویر منو دارید؟ صفحه اشتراک صفحه منو دارید؟ پس سوال کردن که ببینید خروج کاربر بسته به سیستم مدیریتی که اون پشت وجود داره برای بیوراتون، مثلا دفتر از همونجا که اسمتون میزنید وارد میشید توی هم بیوراتون دفتر، بله اونجا میتونه ببینه که تعداد ورودهای شما کی بوده. مثلا میگه که آقای فلانی ساعت 8 اومد 9 رفت 10 اومد فلان رفت، جمع میتونن بکنن برای ببینن شما چه مقدار تو کلاس حضور داشتید. و حالا یک نکته هم خدمت عرض کنم، توی به روزرسانی جدیدی که توی بیوراتوم اتفاق افتاده و انشالله دفتر هم به زودی به روزرسانی انجام میده، این که به شما حتی میزان فعالیت شما رو میده. همین میای توی کلاس صداتون قطعه و حتی استادم متوجه نمیشه، اونجا هم همین چیز هست، یعنی اون خودش به ما گزارش میده که آقای جعفرزاده یا خانم جعفرزاده الان توی کلاس هستن، از اول که مثلا اومدن چه تعداد گوش کردن و چه تعداد گوش نکردن. پس خیلی راحت میشه متوجه شد که آقای جعفرزاده از این کلاس رد میشه و نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. فرمودن دشتاب و اشتراک بزنیم میتوانیم مرگر را هم نمایش دهیم. بله، فقط نکته ای که وجود داره اگه کل دسکتاپ رو شما توی اشتراک گذاری، الان اینجا میام توضیح بدم خدمتتون، وقتی که صفحه ما به اشتراک میگذاریم از ما میپرسه، حالا این چون فایرفاکس هست تو کروم خیلی بهترم داره چیز میکنه، میگه که میخوای کدوم صفحه رو به اشتراک بذاری. مثلا شما یه دونه تو کروم باز کردید، اینجا میزنه مثلا توی کروم، توی این توی گوگل کروم، این توی فایرفاکس، و هر کدومی که انتخاب کنید حتی توی خود گوگل کامند باز کنید میگه فقط تب مثلا اونی که توی این فایل بازه. اینجا چه اتفاقی؟ خیلی از دوستان میان مثلا صفحهشون رو به اشتراک، کل صفحهشون، اولا که برای خودشون بد دیده میشه چون هی داره تکرار میشه و اگه بعضی ها دیده باشید این تکرار رو دارید. و نکته بعدی که وجود داره من یکی از دوستان که اون یکی جلسه اومده بود اخراج کردم که مدل اخراجم ببینید. شما میتونید به اینجا ببینیم یا من فقط الان من این کارو کردم، گفتم توی کرومم اینجا به اشتراک گذاری کردم، گفتم فقط صفحه فایرفاکس هم اشتراک بذار. چه اتفاقی میفته؟ خیلی وقتا میشه که دوستان مثلا یه پیام رسانشون بازه مثل ایتا، بعد صفحهشون رو به اشتراک میذارم، وسط ارائه یه نفر میاد هی پیام میده، حالا ممکنه اون پیام مثلا یه پیام خصوصی باشه، بعد همه افراد شرکت کننده در کلاس اینو میبینن و خب این خیلی خوب نیست. به خاطر همین اشتراک گذاری که اتفاق میفته بهتره که اشتراک گذاری بر اساس نرم افزار یا تب مرورگر باشه، نه بر اساس ویندوز، که اشتراک گذاری تو اون جایی که شما دارید برای کاربر نمایش بده، نه کل ویندوزتون و هر چیزی که وجود داره. بعد بخش دیگه هم اگه اجازه بدید توضیح کوتاه بدم. این برد ماست که میتونید، حالا من اینو کنسل کنم اشتراک گذاری رو، این صفحه برد ماست که میتونید ابزارهای مختلف اینجا ببینید، چه حالا مدادی که میتونید روش بنویسید، چه دستی که میتونید اگر زوم کرده باشید حالت نشون بدید برای نمایش کاربر، اینا هم شکل‌های مختلف که میتونید بکشید و اتفاقات اینجوری میفته. با این میتونید یه قسمت رو اینجوری سلکت کنید و اونجا تایپ کنید و همه کاربرا ببینن. اینجا میتونید اندازه فونتاتون رو تغییر بدید. اینجا میتونید رنگ اون ابزارتون رو تغییر بدید. اگه دقت کرده باشید، ببخشید، این به صورت صورتی قرار میگیره، هر رنگی که انتخاب بکنید. این کارهایی که کردید و بک میزنه براتون، یعنی پاک میکنه، پاک نیست، این کلش رو پاک میکنه، دونه دونه مثل کنترل زد ورد میمونه که بر میگرده به عقب. توی این قسمت این خدمت نرسیان همونه، اگر هر این دکمه رو بزنید کلیک بکنید همه افراد به تخته شما دسترسی دارن، یعنی خیلی راحت میتونن از تخته شما استفاده بکنن و یه چیزی براتون بنویسن و دوباره روش کلیک کنید برداشته میشه. این قسمت بردتون هست. این بالا دکمه ضبط رو دارید که اگه ضبط داشته باشید میتونید کلاس رو ضبط کنید یا استوپ کنید، هر جایی که خواستید ضبط رو قطع بکنید. این که خدمت نرسی هم اشتراک گذاری. این دوربینتون هست، اگر روی سیستمتون دوربین داشته باشید اینجا میگه دوربین تا انتخاب کن از چه دوربینی باشه و میتونید به اشتراک بگذارید، یعنی افراد دیگه بتونن دوربین شما رو به این حالت ببینن. اینجا دوباره قابل تغییر هست، شما میتونید اینو بیاید بذارید بالا، بذارید پایین و هر جایی که اتفاق میفته. این دکمه ای که وجود داره قطع صدای شماست، یعنی صدا رو میتونید قطع وصل بکنید. وقتی که میتونید چیز بکنید یا ترک کنید، یا میتونید مثلا دارید از میکروفون میخواد تغییر بدید از میکروفون گوش بکنید، یا اینکه تغییر بدید از قسمت مثلا هدستی که وصل کردید یا هر چیزی که هست گوش کنید. حالا فرض کنم من تغییر صدا میدم، این اتفاق الان دیدید من این ترک صدا کی کردم، این آیکون من سفید شد، بازم مثل همون دوستانی که در کلاس هستن ولی نیستن. حالا من اگه روی این کلیک بکنم از شما میپرسه که شما مایل هستید با میکروفون وارد بشید یا تنها شنوید. اگه میکروفون انتخاب بکنم وقتی که وارد شدم همه صدای منو میشنون، ولی من یه وقتی هست به عنوان استادم بله از میکروفون رو باید انتخاب بکنم، یه وقتی هست نشنونده هستم فقط و باید تنها شنونده انتخاب کنم. وقتی هم میکروفون انتخاب بکنم خود سیستم یه تستی از صدای شما میگیره و این نشون میده که خب صدای شما الان درست پخش میشه یا هر چیزی که وضعیتش رو به شما اعلام میکنه. یه وقتی هست الان این کندی که وجود داره الان من اومد مثلا میگه که خب صدای خودت رو داری میشنه، اکو میکنه برای من صدای خودم رو. اگر کیفیت صدایی که میشنم خوب باشه بلار انتخاب میکنم. پس اینجا اگه دقت کنید صدای من اومد، میکروفونم ولی قطعه. این دکمه بغلی این هم که هست، این میزنم اگه بزنم صدام باز میشه، همه صدای منو میشنون. یه وقتی هست مثلا وسط ارائه مجبور میشم مثلا گوشیمو بردارم یه زنگ بزنم جواب بدم، کافی روی این دکمه کلیک بکنیم و اینجا میزنه حالت قرمز میشه، یعنی صدای شما رو کسی نداره. این از بخش های این قسمت هست. حالا این شکلی هم که اینجا هست، شما میتونید صفحه رو برای خودتون کاستومایز کنید. مثلا نمیخواد اصلا چتر رو ببینید، میخواد بزرگ ارائه بدید، یا ارائه رو مثلا میتونید فول اسکرین به این حالت قرار بدید. اینجا میگه اگه میخواد برگرده دکمه اسکیپ رو بزنید تا برگرده. میتونید توی ارائه فایل ارائه قسمت های مختلفی رو داشته باشید، مثلا اسلاید اینجوری عوض کنید، هی اسلاید عوض میشه. یه وقتایی هست بعضی از پلتفرم ها حالت تخت سفید دیگه، مثلا اینجا میام یه چیزایی مینویسم، این پر شد میرم صفحه بعدی مینویسم، مثلا میام تایپ میکنم به هر چیزی که وجود داره این کار رو میکنم. اینجا میتونم زوم کنم روی این چیزی که کردم، همه کاربر زوم رو میبینن. اینجا میتونم فول اسکرین کنم به این حالت، اینجا فول اسکرین کامل به من ابزار میده و ابزارهایی که برای سهولت ارائه در اختیار استاد قرار میگیره. از این قسمت که بیایم این بازش بکنیم این قسمت رو، خب ما اینجا دو تا ابزار داریم که چند بار توی بحث ارائه قبلیمون خدمتتون توضیحات شده دادیم. ما یه گفتگوی عمومی داریم که همه افراد هر پیامی که اینجا ارسال بکنن همه میبینن، یعنی یه اتاق عمومیه، همه کاربران میتونن مشاهده بکنن. یه بحث یادداشت‌های اشتراکی داریم که دوباره اینجا میتونه استاد یه سری فایل‌ها رو بذاره و بقیه استفاده بکنن. توی گفتگوی عمومی بخش زیر این گفتگوینه یک بخش کاربران داریم که افرادی که توی کلاس شما شرکت کردن رو اینجا میبینید. روی کلی با کلیک روی هر فرد یه سری امکانات بر شما باز میشه. مثلا من روی آقای قریب کلیک میکنم و میتونم با شروع گفتگوی خصوصی داشته باشم، اعطای دسترسی تخت سفید داشته باشم، یعنی دسترسی هم وایت بوردی که اینجا داشتم رو بهش بدم، تغییر به نقش ارائه کننده داشته باشم، یعنی این کاربر بتونه فایل آپلود کنه برام ارائه بده، حتی میتونم مدیرش کنم. یه نکته ای که اول جلسه اول کلاس خدمت عرض کردم، ما میتونیم یه شخصی رو به عنوان مثل توی کلاس میان استاد یه دونه دستیار برای خودش تعیین میکنه از بین دانشجویان، اینجا میتونیم یک نفری رو به عنوان دستیار اداره کننده کلاسون تعیین کنه. خیلی راحت میتونه اون دسترسی ها رو میگیره، میتونه کسی رو از کلاس اخراج کنه، کسی صداش رو قطع کنه، کارا این شکلی انجام بده و موارد این شکلی. میتونیم توی دکمه باز کردن که کلیک میکنیم اگر چیز باشه باز بود، اگه قفلش بکنم قفل شده است و این هیچ کاری نمیتونه بکنه و دوباره کلیک کنم باز میشه و میتونه مثلا صدای خودش رو قطع بس کنه، ولی اگه اینو قفل کنم دیگه نمیتونه کاری انجام بده. و گزینه آخرم اینه که میتونم کاربر از کلاس اصلا کلا حذف کنم، اخراجش کنم. یه وقتی هست که یه شخصی برهم زننده و نظم کلاس، یه هر شخصی، من البته جسارت خدمت های غریب نمی کنم ولی خب برای اینکه کلاس اداره بدیم ایشون رو حذف میکنیم. وقتی که روی دکمه حذف کلیک میکنم میگه که سوال میپرسه از من، میگه که این کاربر رو میخوای حذف کنی، آیا میخوای دیگه نتونه بیاد؟ اگه من از ورود دوباره کاربر رو کلیک بکنم، این کاربر دیگه با اون سیستم و با اون اینترنت نمیتونه بیاد، یعنی روی آی پی که داره میبندتش و دیگه نمیتونه وارد کلاس بشه و من اگه حذف کنم از کلاس حذف میشه و به راحتی دیگه مثلا استاد میتونه مدیریت کنه. یه سری امکانات هم جلوی کاربران روی این گزینه داریم. خدمتتون عرض کردم که کاربر، من الان اینجا به عنوان کاربر میتونم دستم بلند کنم، اینجا برای استاد دیده میشه که مثلا آقای فلانی از چون من خودم استادم اینجا چرا دیگه الان رو آیکونش میبینی یه علامت دست اومد، بردارم دست میده، ببینید دقت بفرمایید این قسمت ها دست میاد، استاد متوجه میشه که این آقا سوال داره، میخواد سوال بپرسه، خیلی راحت میتونه این کار بکنه. یا یه وقتایی من تعیین وضعیت، من به عنوان یه شاگردم اینجا دیگه تعیین وضعیت دارم، مثلا میگم که خب میخوام برم یه 5 دقیقه آب بخورم بیام، مثلا میگم عدم حضور در جلسه، استاد میبینه که من الان توی جلسه نیستم، حالا به هر دلیل، ببینید بالا بردن دست، تصمیم گیری نشده، گیج شدم، ناراحتم، شادم، نمیدونم تحسین میکنم شما رو، خیلی عالیه، خیلی خوب نیست، و هر چیزی که اینجا میتونیم به عنوان وضعیت خودمون تعیین بکنیم. بعد یه وقتایی هست که رفتم کلاس، مثلا وضعیت انتخاب کردم که من کلاس نیستم، اینا انتخاب کرده بودم، برگشتم میگم پاک شدن وضعیت و وضعیت پاک میشه و استاد باید به اینها دقت بکنه که اینجا چه اتفاقاتی داره برای دانشجو میفته، برای شرکت کننده من میفته. خیلی راحت میتونه یه هم حالت کلاس حضوری در نظر بگیریم، یکی آقا اجازه است من برم بیرون، میره نیستش و ولی وقتی میاد هستش ما میبینیمش. اینجا هم باید حواسمون باشه که اگه رفت دانش آموز دقت بکنه، دانشجو دقت بکنه، اون شرکت کننده دقت بکنه که وضعیت تعیین کنه آقا من نیستم، اصلا من متوجه نمیشم. یا همونجا که توی کلاس شما حضوری دقت بکنه، یه دانشجو قیافش نگاه کنی مشخصه که سر در نمیاد شما چی توضیح میدید. اینجا هم همینه، من با تکنولوژی که وجود داره اعلام میکنم من گیج شدم، نمیدونم متوجه بشم. یه وقتی استاد توضیح داد خب متوجه شدم، میتونم وضعیت تغییر بدم که خیلی خوشحال شدم فهمیدم، یا اینکه اصلا کلا وضعیتمو پاک بکنم. اینم نکته‌ای بود که در مورد این جریان بود. حالا اینجا یه سری امکانات به عنوان شمای استاد کلاس یا همون شخصی که به عنوان مدیریت کننده کلاس داشتید و اینجا داریم در اختیار توضیحاتش خدمتتون میدیم. جناب آقای بهروز سوال کردن که افرادی که در کلاس حضور دارن باید برای صحبت اجازه بگیرن یا فعال کردن میکروفون میتوانن صحبت کنن. ببینید این بسته به خود استاد و نوع کلاس و نوع مدیریت داشته. بهترین حالت اینه که دست بلند بکنن و استاد اجازه حرف زدن بهش بده. یه وقتی از رعایت نمی کنن، من از همون دکمه قفل کردن استفاده میکنم. یعنی من میگم همه کاربرا رو قفل کن، اینو کلیک میکنم. هر کسی دیگه هیچی نمیتونه میکروفونش رو روشن کنه صحبت بکنه. هر کسی که میخواد دست بلند کنه من اجازه میدم صحبت بکنه. یه وقتی هست نه، کلاس خلوته یا به قول دوستان کلاس همه اعضا فرهیخته هستن، مثل شما بزرگواران، اونجا من میام چیکار میکنم؟ میگم که خب همه بازه، خب ولی کسی دیگه خودش صداشو باز نمیکنه. چون اگه یهو صداشو باز کنه ممکنه استاد صحبت میکنه و ما اینجا فقط سمی هستیم، بصری نداریم که ببینیم که مثلا استاد داره صحبت میکنه یا کیف قطع میشه. بخاطر همین ممکنه وسط حرف استاد بیایم یا اختلال ایجاد بشه. بخاطر هم بهتره که اجازه گرفته بشه بعد صحبت بشه. حالا اینکه اجازه اجبار به اجازه بکنیم یا نکنیم هم دیگه دوباره دست مدیره. میتونه اینجا قفل بکنه کاربرا رو، کسی نتونه بیاد داخل، یعنی نتونه صداشو باز کنه مگر من بهش اجازه بدم، یعنی من مدیر، یا هم کامر باز بذارم. دوباره توی این قسمت میتونیم آقا یه وقتایی که همون قسمت یادش رفته طرف صوتشو به من باز کرد، میکروفونش باز کرد، صحبت کرد، یادش رفت. اینجا ما میتونیم همه میکروفونا رو ببندیم غیر از استاد یا ارائه دهنده، همه میکروفونا ببندیم با یه دکمه. اینا هم خدمتتون توضیح دادم. همون بحث ذخیره نام‌های کاربریه که میتونه برای چیز استفاده بشه، برای حضور غیاب یا مفصل اینجوری حساب من بزنم یه فایل برام دانلود کنه. یه قسمت هم داریم که توی نسخه جدیدی بیگوباتون اضافه شده، سیاست مهمان. بیگوباتون خدمتتون عرض کردم هم افراد میتونن با پسورد وارد بشن هم مهمان، بسته به خودتون داره. یه وقتایی میگیم آقا بیا اسمتو بزن بیا تو. حالا ما اینجا یک قسمت هم وقتی استاد وارد کلاس شد گفت آقا هر کی میخواد بیاد توی کلاس من به صورت مهمان، اینجا گزینه‌هایی که وجود داره همیشه بپذیرید، یعنی اینکه آقا هر کی اومد بپذیرش بیاد تو. اگه اینو بذارم از مدیر تقاضا کنه هر کسی که وارد کلاس بشه توی یک قسمت اینجا لیست میشه و شما استاد یا اونی که مدیره میتونه گزینه پذیرشو بزنه و وارد کلاس بشه. انگار میاد مثلا پشت سالن جلسات میشه و تو اتاق جلسه نمیاد، هنوز صدای شما رو نداره تا وقتی که شما بهش اجازه بدید. این سیاست مهمانه. همیشه رد کنم یعنی اینکه آقا مثلا مجموعه اجازه داده مهمان بیاد ولی استاد نمیخواد مهمان بیاد، استاد میگه همه افراد باید حتما شناسایی شده باشن، من به عنوان استاد انتخاب میکنم و بر خلاف مجموعه که هست میتونم اینو کسی نذارم وارد کلاسم بشه. این هم نکته ای که در مورد این هست. یه چیز خیلی جالب هم که داره و خیلی ها استفاده نمی کنن، یعنی امکان خیلی خوبیه که توی بیگوباتون وجود داره و خیلی از سیستم ها هم ندارن، ایجاد اتاق های زیر مجموعه جلسه هستی. یه وقتایی هست من یه ارائه دارم که باید بیام این کلاس حضوری دیگه، مثلا من یه توی دانشگاه دارم تدریس میکنم، میخوام دانشجوامو 5 گروه کنم، هر مثلا 20 نفرن، هر گروه 4 نفر بدن در مورد یک مطلبی با هم بحث کنن که کسی نبینه. این امکان برای این ایجاد شده. شما میتونید با کلیک روی تا ایجاد اتاقهای زیر مجموعه بگید آقا من میخوام اینجا 3 تا اتاق بسازم، 4 تا اتاق بسازم. زمان براش تعیین کنید، یعنی بگید آقا این اتاقهای زیر مجموعه 15 دقیقه دانشجوهای من زمان دارن روی این مسئله با هم مشورت بکنن بعد برگردن به اتاق. یعنی خیلی راحت میتونه اینه که چیز کرد 15 دقیقه تم شد برگرده به اتاق. بعد امکان ارائه مکان اتاق اتاقهای زیر مجموعه به کاربران برای ملحق شدن، شما میتونید که اتاق ها رو اینجا مشخص میکنید، میتونید بگید که آقا مثلا این بره اینجا این بره اینجا. خب چون اینجا تعداد کمه شما نمیبینید، از هر تعداد همه افرادی که توی جلسه حضور دارن میتونید تقسیم کنید، اینجا چون دو تا بود اول اینجا دو تا آورده، چهار تا الان نکن شد چهار تا، این بره تو این اتاق. یا میتونید بسیار به صورت رندومی تصادفی آقا 20 تا دانشجو دارن، بشه تصادفی 4 تا اتاق تقسیم کن، 15 دقیقه وقت دارن چیز کنن، بعد دوباره این کلاس کنسل میشه، همه برمیگردن روی این اتاق خیلی راحت و شما میتونید از این امکان استفاده بکنید و امکان خیلی خوبی هم هست. یعنی شما خیلی راحت میتونید به چالش بکشید دانشجوها رو، یا حتی توی وبینار یه وقتی هست مثلا آقا یه موضوع چالشی مطرح میکنید، میگی که خب تقسیم بشید، من خود اصلا تقسیم میکنم شما رو با هم چیز کنید، نظراتتون بگید، آقا 4 4 4 تا با هم نظراشون بریزن رو هم، نتیجه نهایی رو اعلام کنن. این هم برای این استفاده میشه، امکان خیلی جالبی هست. حالا اون رندوم سازیش خودش خیلی جالبه که شما افراد میتونید به صورت رندوم انتخاب کنید. این بحث زیرنویس هم خیلی حالا کاربرد اونجوری نداره، شما وقتی که اینجا چیزی مینویسید این پایین توی چیز اینجا میاد نمایش میده، میتونید مثلا میگه که وقتی که اونجا تایپ میکنید اینجا آنلاین نمایش میده براتون، به صورت فارسی انگلیسی انتخاب میکنید، یه سری اینجا امکانات چیزی داره، مثلا میگه از این فقط فارسی ها نشون میده، رنگ مد نمیدونم پیش نمایش این حالتی از فونت و اینها، خیلی اونقدر کاربرد خاص چیزی نداره و میتونید هر وقتم خواستید مثلا بیاید و اینجا لغوش کنید. این کلیت امکاناتی که توی بیو باتون شما میتونید داشته باشید. اینجا به یه توضیح همینجا خدمتون بگم، خب این تمام صفحه میکنه براتون که حالا برای ارائه میخواد چیزی صفحه دیگه مزاحمتون نشه. یه سری تنظیمات اینجا دارید، میتونید بگید که نرم افزار من انیمیشناش، فیلترهای صوتی فلان اینهاش روشن باشه یا نباشه، زبانتون عوض کنید بس فارسی نباشه، اندازه متنی که داره چیز میشه بزرگ کوچیک بکنید، اطلاعی ها رو یعنی نوتیف بیاد برات، مثلا میگه استاد میخواد حواسش باشه اگه کسی پیام داد متوجه شه، روشن کنه متوجه میشه، پیوستن کاربر اگه کسی جدید اومد به کلاس متوجه بشه، بعد هشدار پاپ اپ بده یا فقط صوتی بده، اینو بزنید فقط یه دین صدا میده، اینو بزنید یه پاپ اپ میاد میگه آقا یه نفر اومد تو کلاس. توی صرف جوی در مصرف هم قبلا توضیح دادم خدمت، میتونید از آن بگی آقا دوربین ها غیر فعال کن، غیر فعال کن، باعث میشه که مصرف اینترنت شما کاهش پیدا بکنه. و نکته آخر همین که توی قسمت اتمام جلسه ما دو تا گزینه داریم، ترک جلسه، اتمام جلسه. اگر ترک جلسه رو بزنید از این کلاس خارج میشید. اتمام جلسه فقط در اختیار مدیر و استاد هست که شما وقتی که اتمام جلسه بزنید کلاس پایان پیدا میکنه و همه دانشجوها، همه شرکت کنندگان از کلاس بیرون میرن و کل اون دوره، اون چیزی که چیز به پایان میرسه، که من از اینجا همینم یه گزینه کلیک میکنم شما ببینید و این اتمام این جلسه رو میزنم. وقتی اتمام جلسه میزنم میپرس از من که یک کاربر فعال به این عملکرد جلسه برای یه دونه کاربرشون دارم، یا اینم میندازه بیرون، مشکل ندارید؟ بله. و اگه دقت کنید اینجا از درس استاد به پایان رسید و وارد اون صفحه ای که ازش وارد شدیم میشه. این کلیت توضیحات امکانات نرم افزار بیگ بلو باتون بود که حالا یکی از پر استفاده ترین نرم افزارها توی خصوص سازمان هامون هست و این که داره تو دفتر استفاده میشه. خیلی عذرخواهی میکنم وقتتون رو گرفتم، اگر سوالی هست من در خدمت شما هستم، اگر هم نه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بله آقای بهروز سوال کردن که اگه استاد ترکی، بله اگر ترک جلسه رو بزنید بقیه تو کلاس میمونن و انگار مثلا استاد از کلاس رفت و چیز، ولی اون حکمه بعدی این که همه برن بیرون، کلاس بسته شد، درم قفل میشه، به این حالت استفاده میشه. گواهینامه رو دوستان من در جریانش نیستم، ولی میدونم که براتون گواهینامه صادر میکنن. حالا از آقای دکتر متین فر یا دوستانی که داد برگزار کردن، اونها فکر میکنم راهنماییتون میکنن. بله، فرمودم با داخلی 68 69 تماس بگیرید، اونها برای این کار راهنمایی میکنن. مشکل آی پی نداریم برای ورود به کلاس، یعنی بیگ بلوباتون، منتها اگر استاد یکی اخراج کنه و دکمه عدم ورودش رو بزنه، دیگه از اون آی پی کسی نمیتونه وارد بشه. بله، من خروجی گرفتم خدمت آقای متین فر ارسال میکنم. بله جناب آقای بهروز، من برای این همین راهکار عرض کردم خدمتتون دی. بله، ند بیگراتون تا هر جایی که شما اجازه ورود مهمان رو میدید، بله میتونه با مرورگرهای مختلف وارد میشه. ولی توضیحی که توی بحث سیاست ورود خدمتتون عرض کردم، اونجا میتونید جریان رو کنترل بکنید، یا اینکه ورودها رو با پسورد قرار بدید، یا هم اینکه یه سری از سامانه هایی وجود داره که شما می توانید با استفاده از سامانه ها این جریان رو کنترل کنید، مثل همین LMS ها. شما الان اگر از LMS دفتر بخواید وارد بشید، با اسم خودتون وارد میشید، دیگه نمیتونید از این مهمان وارد اون جلسه بشید. و با اون سیاست هم میتونید آقا میاد اینجا وارد میشه، استاد میدونه که آقای مثلا قاضی خانی کیه، اون یکی کیه. اگه یکی اسم علکی زده باشه نمیتونه بیاد. ولی به هر حال بله، توی کلا بحث کلاس های مجازی، جلسات مجازی، یه مقدار مشکلات وجود داره. یه سری ابزارها برای کنترل و مدیریت مشکلات ارائه شده، ولی خب مطمئنن یه سری نقص های وجود داره. ولی با استفاده از این ابزارهایی که خدمتون ارائه دادم، تا حدودی میتونید این جریان کنترل کنید و مدیریت بکنید. دوستان دیگه اگر سوالی ندارن، من اتمام جلسه رو بزنم و دوستان به صفحه ورود منتقل بشن. من هم از شما تشکر میکنم که بنده رو تحمل کردید و مزاحم اوقات شما شدم. انشالله که استفاده برده باشیم و توی جلسات بعدی که خودمون برگزار میکنیم، از امکانات سیستم به درستی استفاده بکنیم و بتونیم کلاس مدیریت بکنیم. بله، کلاس ضبط شده، انشالله دوستان در اختیار شما قرار میدن. با آرزوی موفقیت برای همه دوستان، خدا نگهدار شما.